بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رژیم. جلسه 23.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در روایات ما وقتی که شیطان و مسائل مربوط به شیطان رو میخوان بیان بکنن، گاهی از یک ادبیات خاصی استفاده میکنن که تو این ادبیات تصویرسازی نسبت به شیطان داره صورت میگیره. البته این تصویرسازی لزوماً به معنایی نیستش که صرفاً فقط میخوایم یک تصویری بسازیم و این واقعیت نداره، نه، چهره باطنی و ملکوتی این شیطان در عالم بالاتر، در عالم مثال، در عالم برزخ همین چهره هست. این کلماتی که میگن حاکی از یک واقعیتی در مورد شیطان. خود شیطان در صورت‌های فراوانی ظهور میکنه و مسائل مربوط به شیطان هم ابعاد فراوانی داره. رحم علامه طباطبایی بحث تمثل شیطان رو که مطرح میکنن در رساله شیطان، مطالبی میفرمان، روایاتی رو ذکر میکنن که روایات بسیار مهم و قابل توجهی است و میفرمان که نشون میده که شیطان به چه نحوی ظاهر میشه و در واقع صورت ملکوتی که مربوط به او هست به چه کیفیتی. چند تا روایت رو ایشون بیان میکنن که ما هم این روایت رو میخونیم تا انشالله باز در ادامه بحث نکات بیشتری رو مطرح کنیم. روایت اول از امام رضا علیه السلام و حدیث به قول معروف سلسلت و ذهب از پدرانشون نقل میکنن تا امیرالمومنین علیه السلام. خب اینها خیلی جای دقت داره و هم از جهت علمی مطلب داره، هم موجبات توجه رو فراهم کرده. می فرماید که فاما کهلهو فنوم، یه سرمهی شیطان به چشم ما می کشه، چشم باطنی ما. این سرمهی که می کشه خواب آلودگی و خواب رفتگی و این هاست. نه اینکه حالا البته هر وقت هر کسی خوابید یعنی شیطان این کارو کرد، اون حالت افلت که حالا ما توی جلساتی که قبلا داشتیم اینو تاکید داشتیم که شیطان متمرکز بر افلت. خوابی که یه وقتی که انسان باید توجه داشته باشه، ذکری داره میگه تو سخنرانیه، سر کلاسه، تو حرم زیارته، میبینه دست خودش نیست، یه حالت خواب‌آلودگی. این القایی از جانب شیطان و گفتن این سرمه شیطان. خب سرمه اونیه که به چشم میکشن دیگه، که انهو این چشم ما از جانب شیطان یه سرمهی داره بهش کشیده میشه. و اما صفوفهو، خب صفوف کلمه ایست که ماها استفاده میکنه تا این صدا تمام بشه. صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صفوف رو دیدید حالا تو کلماتی که خودمون استفاده میکنیم هم هست، این داروهایی که له میکنن میکوبن، شاید شما هم بگید تو شنیده باشه، و داروه خشکیه که تو دهن میریزن به این میگن صفوف. شیطان صفوف داره، تو دهن ما صفوف می‌ریزه. مثلا صفوفش غضبه، عصبانیت، این صفوفی از جانب شیطان انگار تو کام ما یه چیز تلخ و خشکی رو داره می‌ریزه، یهو حالمون عوض میشه. خب ممکنه که سوال کنه که آقا خب شیطان این کارا رو با ما میکنه که خب پس ما از جانب شیطانه که بعد اینقدر تصرفتونه بکنه. بله، کسی اگر از دسترس شیطان خارج شد خب طبعا دیگه اینجور قضایه برای پیش نمیاد، ولی وقتی که هنوز از دسترس شیطان خارج نشده این آسیب ها از جانب شیطان هست. اینا رو هم اهل بیت دارن میفرمان که ما حواسمون جمع باشه، بدونیم. این خیلی وقتا ما ها این عصبانیت ها رو هم میکنیم برای این که بالاخره آدم جوش میاره دیگه. به قول اون آقا میگفتش که خیلی از اینا رو با یه چهار تا عنوان ترتمیز شیک و مجلسی صافش میکنه، میگیم من عصبی مزاجم، همین حلش میکنیم. ما عصبی مزاج اعصاب ندارم، ما خیلی کلمه با کلاسی هم هست، نبینیم چون اعصاب نداره. مثلا این پرسیجی اعصاب ندارم خیلی چیز قشنگی، مثلا ما آدم بی اعصابی هم. خب این همون کلمه روانیه دیگه، خیلی مؤدبانش کرد، ولی هیچی دوست نداره خوش با ما آدم روانی معرفی کنه. بی اعصاب واژه قشنگی، واژه شو عوض میکنه. گفت که رضا شاه شب رفته بود اونجا بخوابه و جا نبود و اینا، شنیدید؟ معروفه دیگه. گفت بودن جا اینجا نیست، گفت بودن که ارباب یه گوشه جایی هست. گفت بود چیه؟ گفت بود طویله. گفت بود نه اسمشو نگم، خودم میرم. بعد دفته بود و بعد خواست بود بخوابه و بعد گفت بود چیزی نداری اون بندازی؟ گفت بود ارباب چیز خاصی ندارم غیر از پالون خر. گفت بود اسمشو نگم، خودشو بیار، اسمشو نگم، فقط خودشو. حالا خیلی وقتا قضایا این شکلی برای ما ها که اسمشو نیار، خودشو بیار. این اسمش یه جوریه دیگه، مثلا اعصاب و اینها، غضب اسمشو میذاریم بی اعصابی و ضعف اعصاب و اینا. خیلی کلمات با کلاس هست، ضعف اعصابش میکنی ضعف اعصاب داره، نه آقایش میکنی روانی تشریف داره، نه آخه توی فضاهایی نداره. آدم مؤمن تو هر فضاهایی باشه، از اهل بیت که بیشتر عذاب و مصیبت ندید، از امام سجاد و زینب کبرا. اگه قرار باشه آدم با این چیزا بی اعصاب بشه، اونا با میزنن به سیما آخر. مؤمن که فرمود، پیغمبر اکرم فرمود اگر راضی بشه از حق خارج نمیشه، وارد باطل نمیشه، اگر هم عصبانی بشه از حق خارج نمیشه. عصبانیت که نباید انسان از حق خارج بکنه. بله البته آدم یه وقتایی هم جوش میاد، اصل عصبانیت هم چیز بدی نیست. یه غضبی خدا متعال از حضرت موسی تو قرآن نقل کرده، رسمان اومده ریشای برادرش حضرت هارون رو گرفته کشیده و موهاش هم گرفته کشیده. یه جا دیگه هم که با مشت زده تو سینه یکی و طرف رو در جا فرستاده سینه قبرستو. خلاصه حضرت موسی تو روایت ها معروف موسی شدید الغضب، خیلی حضرت موسی همچین دست بزن داشت تمیز، ولی همش برای خدا بود. این خیلی چیز خوبیه، عصبانیت این شکلی که آدم غضب اصلا باید غضب بکنه. گفت قوم شعیب با خدای متعال عذاب کرد، 100,000 تا بودن، 40,000 تا گناهکار بودن، ملائکه می‌خواستن بیان برای عذاب، گفتن خب خدا بریم 40,000 تا رو بزنیم، فرمودن کل قومش رو. گفتن که خب این کل قومش که 100,000 تا 60,000 تاشون خوبن، روایت ما این 60,000 تا دیگر رو برای چی باید بزنیم؟ فرمود برای اینکه به خاطر من غضب نکردن. می‌بینن گناه میشه، این خیالش نیست، برای خودش غضب میکنه، برای من غضب نمیکنه. بله کارت سوختش اینا مثلا گم بشه، نمیدونم کارت ملی شده، نمیدونم اجاره خونه و فلان و بابت اینا خوب باشه رو داغ میکنه. معصیت و گناه و حلال حرام و حق و باطل و این خیال، نه بالاخره اینا آدم ها آزادن، سلیقه باید احترام گذاشت. خیلی با کلاس میشه، اما برای من غضب نکرده بزنش. یکی از بزرگترین گناهان همینه، این بیخیالی و بیتفاوتی و قدر خدا غضب نکرده. پس این غضبی که صفوف شیطانه، این غضبهای بیخود علکیه تو زندگی های ما هاست. حواسمون باید جمع بشه، این از ما نیست، یه جای دیگه داره شانتاج میشه، یه جای دیگه داره تحریک میشه، یکی دیگه است توی این فضاهای زندگی آمون و هی میدمه یکی تو این قضایا. و خیلی هاشم با سکوت و اینجور مسائل حل میشه. یعنی خیلی وقتا ما فهم میکنم اگه سکوت کنیم یعنی باختیم، مثلا یعنی کم آورد، فهم میکنم من کم آوردم. نه، عظمت آدم اینجور وقتا فهمیده میشه. آدم با سکوتش عظمت خودش رو نشون میده، مهار میکنه. معمولا هم تو غضبها، تو عصبانیتها کاری که میکنیم بعدا پشیمون میشه، چیزایی میگیم که پشیمون میشه. پشیمون هم که نشیم لااقل میفهمیم خرابکاری کردیم. بعضی وقت آدم اونقدر قلدره که پشیمون اونجوری هم نمیشه، ولی خودش میفهمه که حالا میشد یه جور دیگه برخورد کنم، هنوزم یه بادی داره. معمولا آدم تو غضب تصمیم درست نمیگیره، این از یه جای دیگه ای. شیطون اینجور آدمو به چنگ میگیره، یه جاهایی، یه جاهای خاصیه، به زنگاهای خاصیه. لذا تو روایت داره که موقع غضب یه تحرکی داشته باشید، مثلا اگه ایستاده هستی بشینید. روایت عجیبی هم در این زمینه داریم، من الان طباطبایی هم توضیح میده چرا بشین رو زمین. این یه آثار خاصی داره، شیاطین یهو در سر نشستنت یه آسیب شماره میشه. الان طباطبایی بحثیه که اینها رو عرض نمی کنم دیگه تو این جلسه. یا می فهمد اگه عصبانی شدی به رحمت اگر نزدیکی دستشو بگیر، تماس بدنی باش پیدا، این آتش رو می خوابونه. رحم، این رحمتی که بین شما دوتا هست، رحم رو برای همین میگن رحم، بین اینها رحمتی هست. تو عصبانیت با برادرت، با خواهرت، با پسر خالت اینا دستشو بگیر. حتی اون عصبانیت معمولا دستشو بگیری بلای سرش میاری، یعنی باید یه جو بشه که آدم فاصل نداشته باشه، معمولا بهتر. یه تماس عاطفه آمیزی با رحمت بچه تو، مثلا حتی ما معمولا تماس پیدا میکنیم، دست میره تو گوش، اولین تماسی که برقرار میشه همین دست هم به گوشش بکنیم. قرار از این که این تماس بدنی رحمت رو میاره. اینا اون بحثایی که عرض میکردم باید مقدمات علمی بحث حل بشه و بریم جلو، ابعاد قضیه شکافته بشه و میبینید عجایبی تو مسئله دیده میشه. همینه، هر جا که رحمت آمد دیگه شیطان میره. این بحثی که یه دهه بحث کرد، شیطان مظهر لعنت الهیه، هم خودش رجیمه، رجم شده، هم لعن شده و هم کارش اینه که ما رو بندازه تو دایره لعن الهی، دعا میپهن کنه پرچیم تو لعنت الهی. راه نجات از شیطان چیه؟ افتادن توی رحمت الهی. غضب یکی از اون تله های حسابی شیطان. سلام علیکم و رحمت الله. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فرجه.
حاج آقا اجازه می‌فرمایید؟ ببخشید جسارت. این ارتباط عاطفی توی غضب شیطان هی میخواد بدمه به شدت. هم روایت عجیب غریبی هم داریم اینجا توی اینکه شیطان چی کار میکنه توی غضب. یه جمره ایست، روایت داره یه جمره ای از شیطانه، جمره یه گوله آتیش یه هم نزد تو وجودت. بعد بعضی وقتا یه گوله آتیشی که میفته میسوزونه، تا سالها میسوزونه، تو اعماقی میسوزونه، ابعادی میسوزونه، چیزایی رو از آدم میگیره و از بین میبره. گاهی یه غضب ناحق عنایاتی رو از آدم سلب میکنه، یه غضب ناحق برکاتی از آدم گرفته میشه. این یه باب مفصلی است، اما غضب نمیخوام الان بحث بکنم. گاهی یه غضب ناحق اگه نسبت به والدین و اینا باشه که مثلا هیچی، اون که اصلا دیگه داستان دیگری است، اون یه نگاه تند فرمود ولو کانا ظالمین، نگاه با تندی به پدر مادر میکنه، پدر مادری که ظالمند، فقط هم نگاه میکنه، حرف نمیزنه، اخ میکنه به پدر مادر، پدر مادر بهش ظلم کردن، فهمون 70 سال عبادتش حبس شد. خالی شد، حرف هم نمیزنه، پدر مادر هم ظالمند، فهمون 70 سال عبادتش حبس شد. آتیشه دیگه، اونم دنبال همینه، یا آتیشی میندازه هرچی بوستان و گلستان برای خودت درست کرده بودی. شیطون از این کاری داره، دائما داره آتیش پرت میکنه، زمینه سازی میکنه، داستان سناریو اینو برم داره میاره، اونو اونجور میکنه، قضایی درست میکنه، شما رو تحریک کنه، اون رو باید معروف که اون پیغمبر خدا رو خواست تحریک بکنه که داستانش مفصله، که این عصبانی بشه. یکی از موارد بوده که شیطان تجسم پیدا کرده. حالا مرحوم شهید دستگیر تو کتاب استعاذه این داستان رو نقل کنه. کتاب استعاذه از اون کتاب های فوق‌العاده است و از اون کتاب های خوندنی است. اونجا میفرماید که اینا جمع شدن گفتن که این ولی خدا رو چیکارش کنیم. شیطان ابلیس عصبانی بود، داد میزد سر این شیاطین که چه مرگتونه، چرا هیچ غلطی نمیکنید، اینو چرا نمیگیریدش؟ گفتن آقا چیکارش کنیم؟ گفتن گو عصبانیش کنید. دیگه کلی داستان بسش درست کردن، ساعت خوابش و گرسنه و تشنه و تو آفتاب و اینها که سه روز اینا بیدار کردن سر ساعت خواب، شیاطین می اومدن که نتونه درست بخوابه، یه کاری میکردن که نتونه غذا بخوره، بعد هی دور و برش هم تحریک و اینها. روز سوم گرسنه و تشنه و سه روز نخوابیده و اینها ورش داشتن بردن تو بیابون زل آفتاب سر ظهر، شروع کردن هی باش پرخوش کردن و فوش دادن و داد و بیداد کردن و اینها، گفتن الان یه داد میزنه تموم میشه. اینم تو حالت افتاد به استغاثه و داد زدن سر شیاطین، استغاثه به خدا، خدا به دادم برسد دست اینا. اینا دیگه در رفتن، گفتن ما دیگه ما این نمیتونیم کار کنیم. روز سوم سه بود حالا رو باید پیدا کنیم، رو باید خیلی جالب و عجیبی از این رو زیاده صحنه سازی میکنه من که شما رو عصبانی بکنه. اینو به هم داره میاره، فوش میده، اون میاد فلان میکنه، اون میاد اونجور میکنه، اون میاد اونجور میکنه. گاهی آدم قشنگ براش محسوسه، یه قضایی پیش میاد توی جلساتی، توی برنامه‌ای، توی کارهایی مشخصه این شیطان آنتریک کرده، یکی اوورده بیاد مثلا فلان برنامه رو خراب کنه، فلان جلسه رو تو کنه، فلان حرف رو بزنه، فلان توهین رو کنه، فلان یه دل سرد کنه. رو بعضی ها مسلط تره، بعضی ها دریافت های شیطانیشون قوی تره، که اینم روایاتی داره و نمیخوام واردش بشم چون بحث مفصل است. معمولا کیا رو میتونه زودتر تحریک کنه؟ روایت داره گفتن نه، بعضی ها هستن زودتر تحریک میشن به واسطه اونا، اونا که تحریک میشن مثلا عصبانی میشن یا هیجانی میشن، ما و شما رو میتونن با اونا بزنه، و عصبانی میشه، داغ میشه، داد و بیداد میکنه، سرصدا میکنه، شما رو میزنه باش، جوش میاره. این هم صفوف شیطان. و اما لعوقه، یه داروی خشک صفوف داشت، یه داروی لیسیدنی هم داره به اسم لعوق. و خیلی جالبه دیگه، تو صفوف یه چیزیه که میدن خشک، و این مثلا برای اینه که طرف رو مداوا کنه. حالا این مداوا مداوایی است که در واقع طرف رو بتونن برش گردونن به همین سمت، همین زندگی درمان. یعنی شیطان هم میخواد ما رو درمان کنه، درمان به سمت خودش، به چیزایی تو کام ما بریزه که ما رو سمت خودش ببره. یه صفوف داشت که خوش بود، غضب بود، یه لعوق داره که لیسیدنیه و چربه، چرب و خوردنی و شیرین و همچین باب میله. اون چی آقا؟ و اما لعوقه فالکذب، دروغ میفته تو دهن آدم، این زبون چرب هم هست دیگه، دروغ قشنگ هزه میده آدم، کار آدم راه میفته، سوار میشه و شکار میکنه. یکی از دامهای جدی شیطان دروغه. این آتر باید تو این زمینه زیاد داریم. عرض من این بخشاییست که مربوط به کلام مرحوم علامه طباطبایی و روایات. روایت دیگری که ایشون میکنه همین بحث غضبه. ایشون میفهمن همش تمثلات. میفهمن غضب جمرتون من الشیطان، تکه آتش تو قد و فی قلب ابن آدم. این میندازه این آتش رو تو دل آدمی زن. این آتش ها که میاد دیگه اون آتش محبت الهی تو دل انسان نمیاد، بعد مشغول میکنه آدم همه هوش و گوش آدم. آدم از یکی نفرت داره، عصبانیه، همه هوش و گوشش انتقام گرفتن از اینه، همه حواسش به اینه که این چی کار کرد، این چی گفت، این کجا رفت، این چی رو بزنم، حالشو بگیرم، زایش کنم، فیتش کنم. و کلی رذیله اینجا، حسادت و تکبر و مفاخره و چه و چه و چه همینجور اینجا مثلا میان. آدم وقتی تحریک شد و نسبت به یه چیزی غضب پیدا کرد، غضب نابجا، این دیگه شیطان کلی میتونه بعد از این روش کار بکنه. روایت بعدی میفرماید که از پیامبر اکرمه ان شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان برای آدم آدمیزاد مثل خون در گردشه. اونجور که خون در گردشه در تمام تن انسان، شیطان هم در تمام حوزه وجودی انسان، در تمام ابعاد وجودی انسان گردش داره، هیچ جای قفل نیست برش. در غضبت، شهوتت، افکارت، خیالاتت، خوابت، بیداریت، او خود داستان خواب که شیطان تو خواب چه داستانی سرموده هم میاره، اون یه بحث دیگه است. از اون دعایی که داره برای اینکه انسان تو خوابهای بد نبینه و غضبت شکل نشه، دعاش اینه که من خدای به تو پناه برم که شیطان با من تلاعب کنه، شیطان بیا تو خواب با من ور بره، با هم بازی کنه. و همچه که تو بعضی ها رو تو خواب شیطان میاد اینجور گرفتار میکنه، تو بیداری همینطور. خب شیطان پس جاریه مثل خون. خب حالا چی کارش کنیم؟ خیلی اینا دستورات عجیبیست آقا، اونایی که اهل بیت به ما یاد دادن هر کدومش یک دریاییست از معارف. فهمون فضیق و مجاریه بالجوع، میخوای راهش رو ببندی، مجرای او رو ببندی، تنگ کنی، راه نفوذ و راه ورودش رو ببندی، با گرسنگی ببند. سیری یکی از اون نقاط بسیار 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 خوب شیطان. آقا یعنی سیر نشیم؟ نه نه، نه چندان بخور که از دهانت برآید، نه چندان که از جوع جانت درآید. کی گفت اینو؟ سعدی. نه چندان بخور که از دهانت برآید، حتی یا جوع میگه یا ضعف میگه، نه چندان که از ضعف جانت درآید. نه اونقدی آدم نخوره که ضعیف باشه و چشان خمار رو همش، نه اونجور هم نه، نه اونقدی بخوره که این حالت سیری طغیان. فرمود ما ملع آدمی و وعا شرم من بطنه، از پیغمبر اکرم آدمیزاد هیچ ظرفی رو پر نکرده که بدتر از ظرف شکمش بشه. وقتی پر میشه باید این دیگیه که قلقل میکنه و میجوشه، این جوششش میشه شهوت و غضب. شهوت و غضب آتیشش از شکم بلند میشه. بله نکات بسیار کلیدی و مهم از شکم پر. حالا یکی هم میگه آقا ما رمزون گرسنه که میشه تا بیشتر عصبی میشه، اینو چیکارش کنیم؟ ها؟ یعنی چی جواب بودید؟ شما این نمیگه گرسنه نباشید عصبی نمیشید. این در مورد کسیه که تو چنگ شیطون نرفته و اینها واسه این رذایل ملکه نشد، برای پیشگیری اصطلاح، برای درمان مسیر دیگه داره. از اونها به معنی نیستش که، چون بعضی ها میگن دیگه، میگن آقا این قراره روزه بگیری عصبی باشی به مردم بپری، همون بهتر که روزه نگیری. بعضی خوب دست به فتواشون ماشاءالله خیلی خوبه، راحت جهنم میخرن برای خودشون. حماقت دیگه، روز خوش فتوا میده. اگه بناس اینطور باشم روز نگیری بهتر. کجا در آورد این حرف؟ بعد مگه مشکل با این حل میشه؟ اصلا این طغیان برای این آدم ملکه شده. بله این راهش اتفاقا هم گرسنگی است، ولی با یه روز دو روز درست نمیشه. این گرسنگی های طولانی مدت لازم داره تا آروم آروم این طغیانش بخوابه، همچین بشکنه، به تعبیر امیرالمومنین از سلطنت شکمش خارج میشه. شکم هم سلطنت داره، ولایت داره. اگه شکم سلطان آدم شد دیگه پدر آدم رو در میاره، حلال حرام هرچی آقا خوشمزده است و خوشتن و کیف و حال و عشق و اینا سواری میاره برای شیطان. فرمود اگه میخواد راشو ببندی چیکار کن؟ گرسنگی. حالا بالاخره اینا همش یه زمینه هایی در آدم لازم داره. بله شیطان از راه چشم، از راه افکار، خیالات، از راه اینها ورود پیدا میکنه. یعنی هر چقدر انسان ببینید حوزه کار شیطان تو این عالم زمینه، ماده، عالم عرض، خاک، اینجا، دنیا، هر چقدر انسان از فضای دنیا فاصله بگیره از تیر دست شیطان دور میشه، هرچی سنگین بشه، اینجایی تر بشه، بیشتر تو مشته شیطان. این حیوانایی که بلا تشبیه مثلا چابکند، پرنده هایی که چابکند، اینا بار اضافی ندارن، وزن اضافی ندارن. این به محض اینکه احساس خطر کنه میپره در میره. ولی اون پرندهی که سنگین باشه، اون حیوانی که سنگین باشه، این تا بخواد بیاد بود و راه بیفته اینا شکارچی اینا شکارش گید. قرآن هم میفهمه سعی کنید سبک باشید، اثاقلتون الالعرض، شما سنگین شدید، پرخوری سنگینی میاره، قشنگ آدم اینو احساس بکنه در خودش که سنگین شده، اینجایی شده، خیلی دلش سیاه شده. بعضی چیزا آدمو حالا هواشو عوض میکنه، کم خوردن این شکلیه، یاد مرگ، قبرستان این شکلیه، بعد آدم اینه حالا هواش کم کم عوض میشه، هرچی اینجایی تر میشه بیشتر حرص میزنه، هرچی بیشتر میخوره بیشتر میخواد. همین که ما میگیم از نخورده بگیر بده بخورده، یعنی چی؟ یعنی نخورده یه جوری کنار میاره، نخورده بهتر میتونه جلو شکمشو بگیره، خودشو کنترل کنه تا خورده. معمولا اعتراضات و سر و صدا و اینا هم تو بالا شهره، معمولا اونا که سیرترن بیشتر ناله میکنن، کم صبرترن هستن. این هم کلام امیرالمومنینه، طبقه برخوردار، طبقه اشراف هم بیشتر میخوره، هم دیرتر راضی میشه، هم صبرش کمتر. اینه کلامات امیرالمومنین در نهج البلاغه هست. از همین بالا شهری ها وضعشون بهتره، معمولا سر و صدا اونجا بیشتره، رأی دادن هم کمتره، شهدای دفاع مقدس کمتره. امام میفرمود برید بگردید تو این جبهه ببین چند تا بالا شهری پیدا میکنید. بعد وقت بخور بخورم که میشه معمولا میبینید از اونجاها بخور بخورم مافیا و اینا، نه اینکه الان به همه بالا شهری ها بخواییم جسارت بکنیم، این بالا شهری افراد منظور نیست، اون فرهنگ بالا شهری. ممکنه کسی پایین شهری باشه از هر بالا شهری بدتر باشه، ممکنه که هم بالا شهری باشه از هر پایین شهری مفیدتر و به درد بخورتر باشه. کما اینکه ما تو بچه های بالا شهری مونم از شهدای خوبم داریم، تا تهران خیلی از شهدای خوبم بچه های بالا شهر هم اتفاقا، شهید فخری زاده اینطور بود، شهید احمدی روشن، شهید شهریاری و بسیاری از شهدای دیگه همون شهدای بالا شهری ما بودن، ولی روحیهشون روحیه بالا شهری نبود. یعنی آدم لوس، نونور، خودخواه، شکمسیر، کم صبر، و شیطون سرمایه گذاریش رو همین است. آدم هایی که سیرترن، سنگینترن، اینجاییترن، اون گرسنه ها. شما یمن رو الان نگاه کنید، یمن واقعا چیز عجیب غریبیه. وضع خوراک و زندگی اینا رو ببینید، وضع جنگیدن اینا رو ببینید، امکانات اینا رو ببینید. آدم میبینه هرچه انگار امکانات بیشتر میشه، این انرژی و انگیزه دفاع و جهاد تو ماها کمتر میشه، سنگین‌تر میشه، شکم کسیر میشه. اینو به حال بحث است. فرمود اگه میخواد راه نفوذ شیطان رو ببندی، با گرسنگی ببند. خب یه روایت دیگه هست که اینو میخواستم چند مرتبه هی اشاره بهش کردیم و بنا بوده شروع کنیم. امشب انشالله تو این چند دقیقه که فرصت داریم این روایت رو شروع کنم. هر چقدر چون رسیدم امشب میگم، هر چقدرش هم بود فرداشم. روایت خیلی جالب و مهم است. حتی یکی دو تا روایت دیگه داریم. میخواید اونی که کمتره رو امشب بگم؟ آره، یکی دو تا داریم که امشب تموم میشه. اون طولانی تره رو داریم فرداشم، که یک از این حضرت یحیای گفتگوی شیطان با حضرت یحیاست که امام رضا روایت کردن، یکی هم گفتگوی شیطان با حضرت موساست. این حضرت موساشو جمع و جورتره، امشب میتونم عرض بکنم. خیلی البته اینا مطلب داره، اینا هر کدومش باب مفصلی است و حالا اجمالا میگیم و میریم. پیغمبر اکرم فرمودن که موسی بن عمران نشسته بود، از اقبل علیه ابلیس، ابلیس اومد پیشش. خب این همون نکته است که بارها عرض شد، این اولیاء مخلص خدا شیاطین وقتی می اومدن گفتن ای ابلیس، اینا فرقشون با ما اینه، شیطون پیش اینا میاد ولی با مشت باز میاد. وقتی میاد دیگه همه چیزش روه. بعد وقتی میاد به جای اینکه چند بار عرض کنم، نکاتی است که مهمه، گفتم شیطان برای اینکه به جای اینکه برای اینها مضل باشه، گمراه کنه، چی میشه؟ هادی میشه. یعنی اینا از شیطان یه چیزی هم یاد میگیرن، تازه به خدا نزدیک میشن به واسطه شیطان. شیطان اینا به خدا نزدیک نمیکنه، شیطان چون روحه برای اینا. مثل اینکه هم که عرض کردم، شما الان سخنرانی ترامپ براتون روشنگرانه است. مثلا ترامپ بیاد سخنرانی کنه بگه که آقا این چه وضعشه، جریان صد در عراق ادامه بده به این نهضتی که راه انداخته. مثلا شما چی میگین؟ چی با میگوین؟ میخندید دیگه، میگه خدا خیرت بده، ما هم یکی مبهم بود برای اون قضیه چیه، هم تو اومدی که کلا قضیه حل شد. الان آمریکا و ترامپ اینا تو هر قضیه هرچی بگی برای ما قضیه روشن میشه. اما پس اینطوریه دیگه، آمریکا برای شماها موضع گرفتنش، موضع علنیش البته ها، کاره دیگهش نه، موضع علنی گرفتنش، موضع شفاف گرفتنش شما رو گمراه که نمی کنه هیچی، هدایت هم میکنه. یعنی که شما به یه بینشی رسیدید، به یه سطح ادراک و معرفتی رسیدید، دیگه این گمراه کنندگی خودش رو نسبت به شما از دست داده، شده هدایت. اون انبیاء و اولیاء هم شکلی هم به یه سطحی رسیدن، ابلیس رو هم که میبینن، ابلیس چهار تا چیز جدید برای اینا رو میکنه، این از جانب خدا، خدا ممنونیم یه چهار تا چیز جدید به ما یاد دادیم به واسطه ابلیس. فهمونی چی شد؟ حضرت موسی دید که ابلیس اومده و علیه برنسون، این بود که عرض میکردیم شیطان یه قیافه نداره، هزار تا قیافه میتونه داشته باشه، چهرهای مختلف. فکر کنم انشالله روایاتش رو اگر مجلس مختزی بود، حالا شبهای بعد باید ببینیم مجلس مختزی میشه نمیشه و اینها، عرض میکنم، وگرنه فضا رو میبرم به سمت فضای عمومی‌تر و برمیگردم از این مباحثی که تا به حال یکمی سمتش رفت. عرض میکنم خدمتتون که فرمود علیه برنسون، دیدم که سر ابلیس یه کلاهه، کلاه درویشی، نه همش توش نکته است. چرا کلاه داره؟ چرا این کلاه کلاه درویشی؟ شیطان ذاتش فریبه و اتفاقا معمولا تو چهره های فریبگر هم ظاهر میشه. بعضی تو مسلطشون رو اینها پرسه بودن که چرا توی بیمارستان به شکل یک زن چادری ظاهر شد. بله، برای اینکه گول شیطونی که بخاطر رو گول بزنه که بیاد بگه اینو ببر از اینجا بیرون فلان اینا، اون شیطون با هفت قلم آرایش که برای تو نمیتونه تو رو گول بزنه، اون باید با چادر بیاد. کسی روی تو اثر داره برای فریب که چادری باشه، اون قضایی ها زن چادری دیده. جاهای دیگه هم داره که حالا چون انشالله خواهیم خون اگه فرصتی بشه و شرایطش بشه، بعضی ها رو شیطان به شکل یک پیرمرد با عصا، تسبیح، انگشتر تو روایت ما هست، ریش، محاسن، محاسن سفید، جای مهر روی پیشونی، اون عابد بنی اسرائیل که دید بغلش کسی اومده گر نماز میخونه، این قضیه هم قضیه معروفیه دیگه که به این حسودی کرد، گفت بابا ما این همه اینجا نماز خونیم، بابا دم تو گرد، نماز های قبل از تو سوی تفاهم گفت، به این میگن نماز. بعد برگشت به این گفتش که اون شیطان بود اومده با یه نماز بخون. شیطان آقا منو شما رو بخواد گول بزنه با تسبیح و ریش و چه بسا دور از محضر علما و عوازم جمع با امامه و تسبیح و مرجعیت و با اینا باید ما رو گول بزنه دیگه. شیاطین هم رو اینا حساب کردن دیگه، جریان لندنی و فلان و اون قضایی ها، مناسک و شوائلی که خود شیطان داره ما تعریف بکنه، طراحی بکنه با آخوند و درس اخلاق و با این چیزا. اونجا اون بنده خدا عابد بنی اسرائیل دید این بابا هی گر رو گر نماز بخونه، گفت کجا به اینجا رسیدی؟ گفت من توبه ای کردم. بر ماها اینا رو میگم. گفت خب چی بوده؟ گفت من اهل زنا بودم، اهل فحشا بودم و اینا، از وقتی توبه کردم خدا یه دری از رحمت به من باز کرده، همینجور یه حس خاصی دارم تو نماز و عبادت و اینا. این بدبخت هم رسیده موشه عبادت میگه، گفت آن پس به خاطر اینه من عبادتم به جایی نمیرسه، من اون توبه بعد گناه نکردم، پس باید توبه بعد گناه کنم. گفت خب چیکار کنم؟ گفت باید گناه کنی بعد توبه کن. گفت کجا؟ گفت تو محله فلانجا، اونجا یه خانومیه کارش اینه، پول میگیره اینا و یه پولی میدی گناهتو میکنی و یه بعدش توبه کنی، بعد توبه میکنی میای اینجا با هم دیگه نماز بخونی. این پیره مرد نادونه بدبخت ساده عرضه به خاطر خدا، این نکته لطیف اینجا داره که هر چقدر آدم ساده لوح باشه ولی به خاطر خدا یک کار کنه خدا دستشو میگیره، نکته بسیار کلیدی است این قضیه. این هم آقا ساده لوح بود ولی به خاطر خدا با جرات دنبال این قضیه، فکر کنم این کار نزدیک میشه به خدا دیگه، دیگه همینجور نمازه خوب میکنه، عشق ناله سر و صدا پول دستش گرفت رفت، تازه پولم دارن خدا هم بهش داد، هم شیطون بهش رفت اون محله و اصلا اینا دیدن این عابد بنی اسرائیل از اون عبادتگاهش اومده بیرون، اومده تو شهر همه جا خورندن، همجور رفته محله فحشا، همجور حاج باش موندن، این اینجا چی کار میکنه؟ رفت در اون خونه در زد، زن آمد دم در شناخت اینا معروف بود، گفت فلانی تو اینجا چی کار میکنه؟ گفت که اومدم منم بالاخره مشتری. گفت آقا کی تو رو معرفی کرده؟ گفت من یکی تو بیابون دیدم، دیدم که این خیلی این تو رو اونا، اون گفت بیام اینجا، این دوزاریش افتادم. گفت اون شیطون بود. گفت آخه به من گفت فلا، گفت جدی نگی این شیطون بود، اینم از دیدن این عابد متحول شد این زنه، اینم در وست و خلاصه اینم توبه کرد، یه برکتی برای این شد عزیز. اونم فهمید که ماجرا اینه، خدا خلاصه این فتنه رو برای این افشا کرد که بابا این قضایا خیلی از این حرفامو زیاد داره. یه دوستی داشتیم ما، حالا ماجرا مفصل است اینو بنده جلسه عمومی اینجا بیداره نگفتم، یه جوانی داشتیم ما کرج جلساتی برنامه هایی داشتیم، جوان بسیار باصفایی بود، شجر نامش هم رفت کشف کرد فهمید سیده بود، من طلبه شد و آدم بسیار باصفه و خوبی بود. البته اینجا دیگه این ساده لوح چیکار دستش داد. حالا شده که آباد به خیر بشه. این خطوع منطقه ما بهاییت و اینها زیاد بود. این بنده خدا از همین تله های شیطون که برو با اینا کار کن و تو اینا کار کن و از این شعر و برایی که شیطون برای ماها داره بین اینها پاک بودن هنرست و این حرف ها اینجوری آلوده میکنه آدم در بین اینا باشی پاک باشی هنر از این سم بخوری نمیری هنر آدم سم نخوره نمیری که هنر نگرد وسطی که زافت بلولی و آلوده نشی هنره. خب وقتی بلولی آلوده میشی. این جوان ساده لو هم گفت که من برم بین این بهایی ها یکمی با اینا ارتباط بگیرم رفیق باشم اینها رو عوض کنم. حالا خودش پایه های فکری و اعتمادی و عملی و اینا شنون شد بود. من بنده اینو خبر نداشتم. ما بالاخره از اون فضا فاصله گرفته بودیم چند سالها بود رفته بودیم قم و از این اصلا خبری نداشتم. میرسم طلبه است و دیگه بعد جدا شده بود جای دیگه رفته بود خونه شون جدا شده بود و ارتباطی باش نداشتم. یه روزی خواب دیدم که یه تابوتی رو یه تعدادی دارن هم میکنن و دارن میبرن سمت جهنم تای جهنم آتشی بود و وضعیتی بود و دیدم یه نفر اون تابوت نشسته و داره داد میزنه به دادم برسی کمکم کنه. دیدم این فلانیه اسمش علی بود ما بهش گفتیم سید علی. این سید علی اون تابوت چیکار می‌کنه؟ و یه ترسی پریدم و یکی از رفقایی که می‌دونستم باهاش در ارتباطه بهش پیام دادم گفتم فلانی از سید علی خبر داری؟ گفت چی شد بعد از یه سال یاد این افتادی؟ گفتم تو بگو از این چه خبر؟ باجی مفصل واسه توضیح بدم. گفتم چی شده؟ گفت رب بین بهایی ها که اینطور بشه اونطور بشه و بهایی شد و جاسوس شد و از مرز ترکیه هم قاچاقی فرار کرد و الان تو فیسبوک هم فعال هده یه شیعه و این قصدی ها و اینا گفتم عجب پس این چیزی که ما دیدیم اینجوری بوده. بعد از این که بعدم پیگیر شدیم که بشه باش ارتباط گره برگردونه که فلک هم موفق نشد. قرض این که اینا دام شیاطین برای ماهاست. برای ماها شیطون اگه بخواد ظاهر بشه با یه قیافه خیلی خوب معنوی، مذهبی، حزب‌اللهی تو مسجد به اسم مداحی، به اسم شاعر حسینی با نصیحت‌های این شکلی دلسوزی‌های اینجوری جلسه هیئت شما نباید آلوده به فلان از این کلمات اینجوری کرده میخوام واردش بشه. از موسی این شکلی دید زو الوان دید یه کلاه درویشی سرشه چندین رنگه. به موسی که رسید خلع البرنس کلاه رو کند و اینا فکر کنید این خود و اقبل علی نزدیک شد فسلم علی سلام داد. از موسی به شما من انت اینو معلوم صدوق در معلوم مفید شیخ مفید در اعمالی صفحه 156 نمارده فرمود من انت گفت انا ابلیس اونجا دیگه انا ابلیسه دیگه نمیتونه بازی در بیاره من ابلیسم. حضرت موسی فرمود فلا قرب الله دارک خدا خونتو نزدیک نکنه فی مجد اینجا چه غلطی میکنی؟ گفت انما جئتو لأسلم علیک اومدم سلام بدم اون قضیه اومدم آب بخورم داستان اومدم سلام بدم لمکانی که من الله عز و جل به خاطر جایگاهی که پیش خدا داری من مادم سلام بدم چیه من همین سلام بدم حضرت موسی بهش فرمود فما هادل برنوس این کلات چیه سرت اینا همه چی آقا بفرمایید تمثلات. گفت اختطف بهی قلوب بنی آدم اینو باهاش دلبری میکنم کلاه خوشگل چندین رنگه با این رنگا دلبری میکنه. حضرت موسی فرمود اخبرنی به ذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوذت علیه بگو ببینم کدوم گناهی که اگه آدمی زاد انجام بده روش سوار میشی به قول ما حکیش میکنی. این دیگه اون دو دهه بحثایی که قبلا داشتیم اونا توضیح این هست. ابلیس گفت اذا اعجبته نفس و اعتماد به نفس اگه داشته باشه مشت خودم خودشیفتگی و نشونه هاش چیه؟ وستکتر عملهو عملشو زیاد میدونه. ما کمهم دو زیاد ها شده همون تحرک نمیشه جمع کرده همون حرم سلیه رحیم آن الهم دولا بر چی نبا میکنه؟ واقعا خدا ما توفیقات داده واقعا. این همه شیطون اصلا نشسته داره تایپ میکنه. و سقور فی عینهی ذن بود گناهش تو چشمش کوچیک. البته نمیخوام بگم ما معصومیم بی عیبیم، به هر حال من هم یه عیوبی دارم، به هر حال اجمالا این چیزا رو قبول داره در خودش. البته هر چی فکر بکنه چیز خاصی به ذهنش نمیرسه، ولی به هر حال معصوم که نیستیم ما. که اینو حالتی که شیطون سفر شد. بعد گفت اوسی که به ثلاث خصال، تو رو وصیت میکنم به سه تا ویژگی. یا موسا این سه تا کار رو حواست باشه، سه تا کار راهبردی رو بوله امروزی ها که شیطون با این سه تا قبضه رو میگیره دست، اکانت تو هک میکنه. گفت لا تخلو به امرأتن بلا تخلو بک، نه تو با زنی خلوت کن نه بذار زنی با تو خلوت کن. ترجمه روزیش میشه نه تو پیوی برو نه بذار کسی پیوی بیاد. بلا آقا چه محشریست این پس مجازی و پیوی و پیام و اینا که با عناوین خوب و خوشگل رو میخوام آدرس هیئت بگیرم و مشاور خصوصی دارم و درس اخلاق میخوام برم و شو استاد اخلاق ماست، مشاور معنوی ماست، اون انقدر استاد اخلاق دیدن کارا کرد. شیطون آقای فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ وَلَا تَخْلُو بِهِ، اگه مردی با زنی خلوت کنه، زنی با مردی خلوت کنه، اِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي، خودم اونجا صحنه رو دست میگیرم دیگه نوچه ها مریده ها نمیفرستم، میدون اونجا میدون خودمه، دُونَ أَصْحَابِي کس دیگر رو نمیفرستم، اونجا کار خودمه. الان یکی چی میگن؟ بجای کارایتینگو یه کسی گفتم آقا این منشیه تو زنه، شما اینجا کار میکنی دوتایی با هم خلوت میکنی؟ گفت نه ما حسی نداریم، ما اینجا کار رابطه کاریه، ایشون خیلی پاکدامنه من خیلی پاکدامنه. گفت بهش گفتم احسن تو از امیرالمومنین بالاتری. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه امیرالمومنین میفهمه من به زنهای جوون سلام نمیدم، اینجا جوون سلام میدن دل من تکون میخوره، تو از امیرالمومنین بالاتری دل تکونه میخوره، حالت عوض نمیشه، خیلی خوبی بعد تو توهمات غربی. شیطون نه همه شیطونه، هیچی نمیشه، این مثل خواهرم میمونه، مگه میخواد چی بشه؟ اتفاقا این از همه چادریاشون هم بهتر، دیدم که میگم اینا را این به این اجابه شلو این حرفا اونش نمیم، اتفاقا از بقیهشون هم از چادریایی هم که ما اینجا داریم خیلی هم بهتره. تا یه حدی راست میگه دیگه، اصلا خاصیت تحریک کنندگیشو من خدا از دست داده. راست میگه تا حدی درست. و ایا که انتو آهدن لا عهدن، اوه اینش خیلی خطرناک. دومین توصیه من اینه که مبادا با خدا عهدی ببند. فانه ما آهد الله عهدون، کسی با خدا عهد نبست، الا کنتو صاحب و دون اصحاب. اینجا خودم. خب چرا آقا به عهد انقدر حساسه؟ برای اینکه عهد با خاک یکسانت میکنه، اگه با خدا عهد ببندی عمل نکنی، از اون نقاط حساسیت برانگیز خدای متعاله که سری کنتایت کن میشی. عهد ببندی با خدا میاد انقدر وای میسه یه جوری یه کاری بکنه نتونی عمل کن، بذار عهدش نکن، مگر اینکه مطمئن باشی بتونی پسش برد، اگر نه خیلی خطرناک. زاله که به ما اخلف الله ما و عدو فرمود، اگه اشتباه نخونده باشم آیه در سوره مبارکه توبه است، میفرماید که اینها برای چی به نفاق کارشون رسید؟ برای اینکه با خدا خلف وعده کرد. خلف وعده شون این بود، قبلش گفتن خدا اگه ما پول بده صدقه میدیم، تو سوره توبه است. همون پول دادم، صدقه ندادم، همشون شدن منافقین، جبهه مقابل پیغمبرک. با من خلف وعده کرد، زد زیر قولش، با خدا قول ببندی تعهد، اونجا ابلیس میاد وای میسته که نتونی که ببره. قشنگ اونجا که جایی که صاف نابود میکنه همونجاست. اینم مورد دوم، حتی احول بینه و بین الوفاء به، میام حائل میشم بین او و وفاء به این عهد. و اذا هممت به صدقته، اینش دیگه خیلی خوبه، این دیگه کاملا عمومیه، حتی همش عمومی بود. اینش دیگه امشب سر سفره منبر شیطان خلاصه نشسته بودیم، هم از مواعظ این بزرگوار بهره‌مند شدیم، یکی از شاگردانش امشب برای شما خلاصه حرفای استاد رو نقل کرد. اذا هممت به صدقته فعمده ها، هر وقت نیت صدقه کردی سریع انجام بده. فانه اذا حمل عبد صدقه، اون وقتی که یک کسی نیت میکنه صدقه بده، کن تو صاحبه و دون اصحابه، اونجا خودم میرم دستشو صرف میچستم، کسی گر نمیفرستم. صدقه چیه آقا؟ صندوق صدقات که میره غزه و فلسطین، این اصلا معلوم نیست کی میخوره. پول به جمهوری اسلامی این. بعدش هم این حرف های مسخره بازی ها چیه؟ صدقه دفع بلا، اینا اصلا علمی نیست، اثبات نشد. و هزار و یک شبهه و تردید، و الان خودت نیاز داری، اون کار مهمتره، فعلا اینش واجبتره، چراغی که به خانه رواست، صدقه همینه که بدی بچت بخوره، خنده‌ای که بچت داشته باشه از هزار تا فلا. دو تا روایت هم معمولا اینجور وقتا جور میکنه، اگه اصلا یکم مثلا فاز روایتی نداشته باشه روایت هم جور میکنه برام. ابدع به من تعول و این حرفا روایت هم داره که از عائله خودت شروع کن و اینا، که دیگه هیچی دیگه اصلا اینا دیگه ببین کلام پیغمبر چی میگه، خودم میام اونجا که جای صدقه باشه. ثم ولا ابلیس، ابلیس پشت کرد و یقول، هی داد میزد، یا ویله و یا اوله، آخ بدبخت شده، تو چنگ بود دیگه ابلیس، بدبخت شدم، علم تو موسا ما یعلمه بنی آدم، یه چیزی یادش دادم میره به همه آدم ها یاد میده. این کار خودش نبود که، کار خدا بود دیگه، خدا با شیطان حضرت موسا رو هدایت کرد، توی نقطه بود حضرت موسا از روشنایی که شیطان هم برای او هدایت کننده است، و افشا کرد ترفندهایی رو از ابلیس. این خاصیت کسیست که در مسیر حق مستقره، عرض ما تمام. اگه کسی در مسیر حق مستقر بود، فرمود لا یضرهم کیدهم شیئا، فرمود این ترفنده و حیله هایی که اینا بکنن، اونی که تو مسیر تقواست، تو مسیر پاکیه، هر چی واسش کید و حیله و مکر و ترفند و اینا بزنن، همه به نفع او تموم میشه، همه به نفع او تموم میشه. یه دوره یه آسیب های وارد میشه، آخرش به نفع ما میشه. الان هر کاری اسرائیل میکنه، آخرش سریش به نفع ما میشه. داعش رو برداشتن تولید کردن تو منطقه، بیاد ما رو بخوره، یه مسیر عجیب غریب براش درست کردن، از بیخ گوش صهیونیستا تا بیخ گوش ما همه رو داعش جاساز کردن که این رشته اتصالی از اونجا تا اینجا داعشی ها بگیرن، داعشی ها خورده شدن، از اینجا تا اونجا ما رفتیم، مرزمون توسعه پیدا کرد، رفتیم بیخ گوش اسرائیل نشستیم، کاری هم نکردیم، خودشون سعی شکر خودشون باز کردن، ما که نرفتیم، اونا اومدن، ما یه خواست اینا رو دفع کنیم، برن عقب بر عقب بر عقب بر عقب یه بر عقب، آخر یه جدی تموم شده، ما رفتیم دیگه، آخر نقطه رسیدیم دیگه. و همون تو اگه تو مسیره تو با من باشی، اینا هر کاری بکنن آخر برفت تو میشه. در که این چی شد؟ در شام این شکلی شد، هر کاری یزید کرد آخر برفت اهلی میشد، در کربلا هم شکلی شد، در کل این مسیر، در کل این عالم، با آل علی هر که در افتاد بر افتاد، هر کاری کردن به نفع اهل بیت شد. دیگه رسید به دورانی که مثل موسی بن جعفر و امام رضا اینا مونده بودن که کلا چیکار کنه، با اینا هیچ کاری نمیشد کرد. دوران موسی بن جعفر هارون گفت کلا کاری به اینا نداشته باشید، هر کار بکنی شر میشه، دوران امامزاد گفتن اصلا اینو رو همین بغل دستتون بذارید که هر کار میکنیم اسم اینا تموم بشه، بازم شهر شد. دیدن هیچ کار نمیشه کرد با اینا، من که حق محض، حق محض، هر کار بکنی آخر به نفع اینا تموم بشه. یزید هر کاری کرد آخر به نفع اهل بیت، هر جنایتی کرد، هر ظلمی کرد آخر به نفع اهل بیت تموم شد، افشا شد، جنایتش افشا شد، ظلمش افشا شد. که من شده شبهای بعد بیشتر از این خواهم گفت و برخی روزها مخاطر رو خواهم گفت. این شبها دیگه از شب سوم سفر باید متوسل شد به حضرت راقی صاحب الله علیه هم که شب پنجم سفر شب شهادت این بزرگواره. این دو سه شب رو باید دست توسل دراز کرد به دامن این بی که حقیقتاً جنایت در حق رخ داد و آخر همین جنایت ها به نفع این کاروان، به نفع اهل بیت و به نفع امام حسین علیه السلام شد. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي هلت بفنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على سعد وعلى علي بن سعد وعلى سنس سالید جان سیر شده عرض روزه ما امشب همین ابیات باشه، انشاءالله آرام آرام آماده بشیم برای شهادت حضرت روحی سلام و زاله. در سن سه سالگی جان سیر شده از پای پر از آبله از بس که مزاحمت فراهم کردم شرمنده من دست و پاگیر شدم گفتین که پدر مسافرت رفته و من مقاتل گفتن هر وقت این بچه ها سراغ بابا رو می گرفتند از عمه بی بی سلام الله علیها می فرمود پدرتون مسافرت رفته دروغ هم نبود مسافرت به سمت خدا کرده ولی این بچه ها براشون مبهم می شود گفتین که پدر مسافرت رفته و من صد بار دگر دوباره پیگیر شدم امه بابام چرا بر نمیگرده؟ چرا مسافرتش انقدر طولانی شد؟ مگه خبر نداره بچه‌هاش تو چه حال و روزی هم؟ چرا بابامون بر نمیگرده؟ من بی تو چگونه از زمین برخیزم؟ باید کمکم کنی، زمین گیر شده. یک موی سیاه بین گیسویم نیست، سنی نگذشته از من و پیر شدم. از نسل علی بودن من باعث شد در طی سفر بسته به زنجیر شدم. در طی سفر بسته به زنجیر شدم. لا لا بعد امیر المومنین و علی عبدالله داغ شد، سر این زن و بچه خالی کرد. انقدر با کعبه نیم تازیانه انقدر با سیدی تمام تن این بچه ها کبود و نزار شده بود. لا لعنت الله علی القوم الظالمین. و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز جل الاکرم و عظمتک یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك انك على كل شيء قدير. الهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسن. اللهم عجل لوليك الفرج، لا يا فرج آقام امام زمان زرسان. قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری عزتش قرار بده، نسل ما نوکران عزتش قرار بده. اموات لما شهدا فقها امام راهد اصای سر صفره با برکت حضرت رقی مهمان بفرما. شب اول غب حضرت رقی فریاد من برسان. در دنیا زیارت بر آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان. دشمنان دین قرآن انقلاب بلایت اگر قابل هدایت نیستن نیستن آبود بفرما. برزای اسلام شفای آجل و کامل نهایت بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت نهایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میداری برای ما ندن بزن به نبی و آله.